دفتر تبلیغات اسلامی وزیر علمی اسلام صاحب صوت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخيتي كده شخصين تريد حتى ده بعض الأسماء الحسنى يقول الله سبحان الله سبحانه وتعالى كتمات إلى أولياء جو فانشين إلى أولياء این آیت را همون طوری که در بحث قبل به عرض رسید در موقع هشتم یعنی در صفحه 55 جلد 7 مخصوصا بحث میکند، چون که امام راضی هم در مواضع مشهوریه برای بحث این آیت اصل علاهدهای در همین موقع باز کرده است. لذا توضیح کوتاهی مرحوم صدیق پندین در اینجا از عنایت یاد می کنند، اونگاه به هدایت جود می پردازند. بحث هدایت هم گذشت و هم از این درباره جود بحث می شود. تحلیل مسئله جود در نوشته های فارابی کمابیش هست، ولی مرحوم ابو علی این مسئله را همانند دیگر مسائل به خوبی تحلیل کرده است، مخصوصا در اشارات تنبیهات. عبارت های اشارات تنبیهات را مرحوم خازی میگوید به قلب جلیس است که شریح روایت است. در اشارات تنبیهات در جریان جود این چیز میگوید که اتعرف من جواب میشناسید جواب چیست؟ جواب اون کسیست که مایندری را کمایندری افاده کند، لال عوض ملال قرض. جود و سخا غیر از داد صفت است و مانند آن انسان کاری را به عنوان بخشش انجام میدهد که در برابر این کار هیچ چشم داشتی نداشته باشد، نخواهد با این کمال از نفسی برهد، نخواهد با این فعل این کار از نفسی برهد یا به کمالی برسد. اون که میخواهد با انجام یک فعلی از نفس رهایی پیدا کند یا به کمالی برسد، او داد صفت می کند نه جواد است. اونکه کار شایسته نیست او جوادی، اونکه کار شایسته است ولی در این کار طمعی دارد او جوادی، اونکه کار شایسته می کند و قرارش از این کار آن است نفس را با این کار برطرف کند او جوادی. در همه مواردی که در برابر کار یک قرض زائد و ذات فائل مطرح است، اونجا فائل جواب نیست و فعلش مجهود نیست و تعبیر مرحوم بوعلی مستعید و مستدرک نمیتواند جواب باشد. این معامل است این سوداگر، کسی که مستعید است و عوض میطلبد یا مستدرک است هدف زائد و ذات دارد، او داد صفت میکند یعنی کاری را میدهد به پاداشی میطلبد، عوض نمی خواهد، بنابراین او جواد نیست. در تحلیل معنای جود که بخشش رایگان است معخوض است که قرض به عوضی نباشد، خواه اون قرض به عوض این باشد یا غیر این، یک وقت انسان چیزی را در برابر این عطا می کند، یک وقت کار یا متاعی را در برابر کسب شهرت عطا می کند، یک وقت ظاهری که کار را انجام می دهد نه برای کسب شهرت بلکه برای ترهیب از جهنم یا رسیدن به بهشت، این همه می تواند جواد باشد. یا عارفی است که کار را برای وجه خدا می کند، او هم نمی تواند جواب باشد. اون که ید اون رب هم خوفن به طمعا کارهای اونها جود و بخشش نیست. حتی اونها که سخنشون این است این نما نسئل کن به وجه الله لا نرید من کن جزا انورا شکورا، این جود و بخشش نیست. گرچه بود سلبی جود را دارا هستند لا نرید من کن جزا انورا شکورا، اما این بود دیگر را فاقیدن چون لا نسئل کن این نماز مسلم و کامل وجه الله هست. موجودی که لوجه الله کار می کند بدون این کار به وجه الله نرسیده، با این کار به وجه الله می رسد. پس او غرضی در پیش دارد که این کار را می رنجی قرار داد تا به وسیله این کار به اون هدف برسد. اگر معنای جود افاده ما ینبغی به کما ینبغی بدون عوض و غرض، پس هر کسی که با عوض یا غرض کاری انجام میدهد گرچه کارش ماینبغی و کما ینبغی باشد، او جواب نیست به کارش جود نیست. و اگر مثل کار ماینبغی نباشد اینکه جود نیست، کما ینبغی نباشد اینکه اصلا جود نیست. سیر دادن بر چه زنگید مست جود نیست، سخا نیست. انسان اگر تیغی را به دست زنجی مست رایگان بدهد هیچ جود نیست، چون افاده ماینبغی و کماینبغی نیست. و اونجا که افاده ماینبغی و کماینبغی ولی برای جلب یک منفعتی یا دفع یک مفسدت و مضرتی، بازم جود نیست. جود اونجاییست که در برابر این کار هیچ هدفی نباشد و چون حکمت با بی هدفی سازگار نیست، پس حکمت با جود در یک جا جمع نمی شود مگر اینکه اون حکیم غنی نفس باشد. و هو الله سبحانه و تعالی هو الجواب، زیرا حکمت کار ماینبغی و کما ینبغی و غرض زائد بر ذات هم در ذات واجب نیست. و عوض به غرضی که زائل بر ذات واجب باشد برای ذاتی واجب فرض ندارد، پس او به حق جلاده است. هر کاری که می کند جود خواهد بود. پس برای اثبات وصف جلال این تحلیل کافی است. گذشته از این که همه جودها و سخاهایی که در دنیا یافت می شود آفریده اوست. کسی که جود را می آفریند یقینا جلاده است. کسی که جواد ها را می آفریند یقینا جواده. اگر جودی در عالم باشد مخلوق خدا، خدایی که مخلوق جود است خود جواد خواهد بود. مرحوم آسان این بحث را همون طوری که مرحوم بوعلی در نوشته هاش تحلیل کرده و بعد از بوعلی امام رازی در مراجع مشرقیه به دیگر کتاب ها باز بوده است، مرحوم آسان هم این تحلیل را اینجا می پذیرند. یا در تحلیل 369 می‌فرمایند لعن الوجود و هو افاده الخیر. پس کاری که فی نفس خیر نباشد اصلا جود نیست. این همان است که گفتم جود افاده ماینبغی ماینبغی باشد. اگر کاری شر بود انجام اون کار جود نیست ولو هدفی در پیش نباشد. و کاری جود است کسی نفسه خیر باشد و هدفی راستن به دنبال نداشته باشد. و اما جودی فهوه افادتون خیر بلا عوضون، و منظور از این عوض اعمل از عوض مصطلح و قرض مردمی یا قرض لعنوی به مانند آن است. کسی که هدفش شهرت پیش مردم است او جواد نیست. کسی که هدفش طمع به بهشت یا نجات از جهنم است او جواد نیست. صحبه افعال تلخیره بلا عوضین از سنویز این قضیه ایتی می شود که اگر چیزی بلا عوض نبود این جود نیست. اگر بلا عوض نبود خیر بلا عوض نبود بلکه مع العوض بود جودی او داده شده. چرا اتاقت السیر بلا عوضون جوده برای اینکه که امال اتاقت علا بکه گاهی اتاقه به خیر تعلق نمیگیره او رأسن از بحث میره او اتاقه نیست اجراره کار بد کردن شمشیر رو به دست ظالم دادن این اتاقه خیلی کار خیلی دو وقت دارد سن اتاقتن سن اتاقتن را و تینه احد هما معاملتون و آخری جوزه یکی از دو وجهش این ابتدا به شدت است کار خیلی را انجام میدهند برای هدفی که زائد بر ذات کار است یک وقت کار خیلی انجام میدهند بدون غرض زائد فإن الإفاظة على وجهين أهدهما معاملة والآخرين جيد هل معاملة أن تؤتي شيئا لتأخذ بدله داب السفات بعمل كرسي آنا وإنسان شيئا بدها شيئا دريافت كنات يا النظام عالم دريافت كنات يا آفريدگار عالم طلبات یا از چهره مردمی به شهرت مردمی مسئلت می کند بالاخره در مقابل این کار تمعی دارد جود با تمع جمع نمی شود تمع هرگز با بخشش جمع نمی شود و انسانی که تمع بهش دارد می تواند جواز باشد والآخر جود هل معاملتو ان تؤتی شیئا و تأخذ بدله که نه تبدیلی سوا آن کامن بدلو اینن مانند تبدیل کالای به کالای دیگر در دادستات بلی او ذکرن حسنا مانند این کنسان بیمارستان در منگاه محسسه خیلی نیده می سازد تا مردم از او بینیسی یاد کنن نام نیسی از او بماند این وقت سرای زرنگار را می طلبد این وقت نامیش را می طلبد و سرای زرنگار را صدای نامیش می کند او در منگاه را صدای نامیش می کند الا از جهال او افاده مایندگی دارد اما بدون غرض نیست سوا امکان بدلو ایلن او ذکرن حسنن او فرحن چون با این کار خوشحال می شود نشاط او مطلوب او بدون این کار خرسند نخواهد شد با این کار مسرور می شود این کار را برای جلب مسرت می کند او دعا هم تا لسال صدقی در بین دیگران داشته باشد که مردم سمنگول می باشد او حصول صفت کمالیت چون قبلا سخا نداشت با این کار کم کم می خواهد به ملکه سخا برسد و از وزیدت بخل برهد و مانند اون یا در جامعه بدنام است متهم به بخل است می خواهد این وزیدت مردمی را زائل کند یا در سبب تحجیل نفس است می خواهد این وزیدت بخلی را خود را بخیل می یابد می داند اون را ازاله کند علا ای حاله در برابر این کار موزی می ترود او ازالت رضی به تل دستانی بکن در همه این موارد داد ستت است این را معامله می گویند به نجوم و جامع این موارد آن است به جمله ما یکون لبن اتیسیه رغبتون او غرزون لا یحصلو الا بزاری کل از اعتاد در هر جایی که برای این فائل و عطا کننده هدف و غرزی که بگیم این چه و عطا به اون هدف و غرز نمیرسد در اینجا داد صفت هست وجود حتی به مرحله ای که این فائل بگوید انما نطعمکم لوجه الله به این جمله ما یکون كان الجمهور يزعمون المعاملة حيث يكون معاوضة أي نية جزء طول مردم داد شدت را مخصوص جایی می دانند که در اونجا معاوضه این به این معاوضه این به این باشد این را کالایی را اگر در برابر کالایی عوض کردن اینجا را معامله می گویند ولی اگر کالایی را به کسی دادن تا لسان طب به این مردم پیدا کنند وجه مردمی در جامعه تحصیل کنند این را ایراد به معامله می دانند به این کان الجمهور یزعمون المعاملته حیث یکونو معاوضتون ایلیتون یعنی حیثی تتحقق المعاوضت الایلیه اونجا که معاوضه ایلیه متحقق می شود اونجا را معامله می دانند ولا یسمون غیره معاملتن غیر این مورد را که عوض این باشد اگر عوض این نباشد این را معامله نمی داند پس اگر کسی مسجدی ساخت برای بهشت این را جود می نامند و این را معامله نمی گویند یا اقدام کرد به ساختن یک مؤسسه خیریه تا نامش در تاریخ بماند این را جود می گویند و این را داد ستت نمی نامند بلای سمون غیره معاملتن اگر ارد این نباشد اون را معامله نمی بیدن در حالی که اون هم داده شده که معامله بلای اغلا که جمهور مردم از اونها هستن این است که ارد اگر این نباشد معامله نمی بیدن ولی اغلا که مبنایشون عقل دقیق است نه عقل عرفی سخن اینها این است هر که عوض دارد داد ستت است جودی را که این از اغلا یعرفون ان الجود بالحقیقه حیث لا یکون فیه عوض ولا غرض میگویند جود اون جایی که در برابر این کار عوضی و غرضی نباشد خواه این خواه منفعت خواه اهداف نفسانی خواه اهداف عقلی خواه جذب منفعت خواه دفع مضرت خواه پرهیز از هجران خواه شوق به لقای حق عالی ترین هدف هم باز باعث می شود که این شوق از جود بودن بیفتد و مصداق معامله باشد تعبیرات قرآن کریم هم در این گونه از موارد به بیع و شراء حتی اونها که به لقای حق راه می‌یابند از اونها هم به بیع و شراء یاد کرده ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم که از اینها چیز می‌خرد و به اینها لقای حق می‌دهد یا به اینها جنات تجری من تحتها الانهار می‌دهد نمانند آن ولكن من الأغلاء يعرفون أن الجود بالحقيقة حيث لا يكون فيه عبادة ولا قرض أصل الدين قضية إن شبكة وأن كل ما فيه قرض أو فائدة فهو معاملة جود إن جاي كدرو عبادة وقرض نوشة بس هر جاو كه عبادة وقرض جود نيش داد ستتا لذا از سمری به این قضیه با تغییر کتا میتونی تعبیر فرمودن و ان کل نافیه قرطون او فائده فرابا معاملتون یعنی جود نیست داد و ستده اون که نمیدهد بخیده اون که میدهد یا ترشم داشت دارد داد و ستده کننده یا بی ترشم داشت میدهد این جواب وقتی معنای جود روشن شد اونگاه آشکار می شود که غیر خدای سبحان احدی جواب نیست هل جودو بالحقیقته لمورید رفائل لا یکون لفعله قرض جود حقیقه از آن اون فائل و موریدی که برای کارو اراده او هدفی زائد بر ذات نباشد، نقصی دارد که با این فعل از نقص برهد. یک کمبودی بر کمالات اوست تا با این فعل اون کمبود را ترمیم کند، چون خود کمال نمحدود است. دیگر موجودات جواد می شوند تا با این جود به کمالی برسند، ولی خود کمال که همه کمالات نامحدود در این کمال محض حضور دارد، کاری را برای این نمی کند که کمبود کمال را جبران کند. هر جنگی در حقیقه در مورید در فائل که لاو یکوی لفی ایهی قرار به این هم جز ذات حقیقت الله احدی نخواهد بود و ما ذالک الا لواجب الوجود. تنها برای واجب الوجود است که غرض زائد بر ذات فرض ندارد. فیضاً لا جواب الا واجب الوجود. این نظیر تحلیل معنای الوهیت است که نه تنها الوهیت را برای خدا ثابت می کند، بلکه از ما سوای خدا سلب می کند. این مانند تحلیل معنای ضرورت ازلی است که نه تنها برای خدا ثابت می کند، بلکه از ما سوای خدا سلب می کند. این مانند دیگر اسمای خاصی خدای سبحان است که نه تنها برای خدا اثبات می شود، بلکه از ما سوای سلب می شود. لذا در ضمن اثبات جود برای خدای سبحان از ما سوا را سلب کردن. هل جودو بل حقیقت لمرید لفائل لا یکون لفعلهی غرض و ما ذالک الا لواجب الوجود، فاذن لا جواد الا واجب الوجود. و اگر چنینچه از این معنا تنزل کنیم و غیر واجب را هم جواد بنامیم، چون خدای سبحان خالق اون جواد و خالق اون جود است، پس جواد خواهد بود و جود خواهد داشت. این تنزل اون مطلب است. در نتیجه برهان قبل این بود که جود در عالم هست و تنها جواد خدای سبحان است، و نه تنها خدا جواد است بلکه احدی جز خدا جواد نیست. تنزل این است که برای اثبات جود خدای سبحان از این راه آغاز بکنیم که چون جود در عالم هست و اینها را خدای سبحان آفرید، پس او جواد است. الا ان کل جود بکرم لا یحصل الا من جهته تعالی. اما در فصل 11 مطلبی را از نو آغاز میکنن که به دنباله بحث قدرت باید طرح بشود. چون در مسئله قدرت یک سلسله بحث های فرعی در پیش بود که اونها را در کنار بحث قدرت به پایان رسوندن، که آیا خدای سبحان هدفی دارد یا هدفی ندارد و چگونه میشود هدف نداشته باشد و جهان را بیافریند. اما اونچه که جزء مسائل اصلی بحث قدرت است این است که آیا اراده خدای سبحان که در تحلیل معنای قدرت معهود است همانند قدرت فراگیر است؟ اراده خدا شامل جمیع اشیاء می شود یا نه؟ یک بحث که در مباحث پیشین از او یاد به یادی شده است این است که برای خدای سبحان اراده ثابت بشود، آیا اراده ذاتی، اراده فعلی؟ فعل جمله اراده ثابت شد و فعل جمله اراده ذاتی و اراده صفت فعل باشد ثابت شد. و اما اون چی که در این فصل 11 مطرح است آن است که آیا اراده خدای سبحان فراگیر است، جمعی اشیاء را شامل می شود، یا فراگیر نیست، بعضی اشیاء را شامل می شود و بعضی اشیاء را شامل نمی شود؟ و اگر فراگیر است و جمعی اشیاء را شامل می شود، آیا بلا واسطه و مستقیمن جمعی اشیاء را زیر پوشش می گیرد و جمعی اشیاء مراد حقا بلا واسطه و اراده حق بلا واسطه خواسته به اونها تعلق میگیرد یا نه با حفظ وسائط به علل تعلق میگیرد. اونچه که محصول این دو منفصل حقیقی است نظر مشهور بین اشاعره و معتزله و حکما، یک نظر آن است که اراده خدای سبحان به همه اشیاء تعلق نمیگیرد بلکه به جهان کائنات تعلق میگیرد و اما در افعال اختیاری و ارادی انسان اراده واجب راه ندارد، یعنی خدای سبحان انسان را آفرید و او را مختار و مستقل خلق کرد و در قیامت از او بازخواست میکند، ولی در دنیا او را رها گذاشته، کارهای او را به او واگذار کرده، تفویض کرده. او در انجام کارهای خود مستقل است. کاری که انجام میدهد این کار به انسان منتهی میشود و لاغیر، و انسان در کارهای خود مستقل است بدون دخالت مبدع دیگری. کارهای انسانی از اراده انسانی نشأت میگیرد و اراده انسانی در کارهای انسانی سایه افکنست و لاغیر. اراده خدای سبحان در کارهای ارادی انسان هیچ سهمی ندارد. این تفویض است و استقلال انسان است و رها بودن او. نظر دوم آن است که اراده خدای سبحان در کارهای ارادی انسان ها نقش مؤثر دارد. اینطور نیست که معزول باشد بلکه مؤثر است. اکنون که اراده خدای سبحان در کارهای انسانی مؤثر شد و معذور نشد، اونگاه دو سخن مطرح است. اول این است که آیا اراده خدای سبحان مستقیماً و بلا واسطه و مباشرتاً به کارهای انسانی تعلق میگیرد، چون که اشاعره و جبریه بنانم، یا نه از راه موادی و علل خاصه اشیا به اون اشیا تعلق میگیرد چه این که حکما برانند. اشاعره میگویند اراده خدای سبحان به همه افعال انسان تعلق میگیرد مباشرتاً و بلا واسطه، بهرن انسان میشود مورد که به این کارهای انسانی مستقیماً و بلا واسطه کار خداست و انسان نقشی ندارد. انسان ابزاری صرف خواهد بود. خدای سبحان با دست و پای انسان کار را انجام میدهد. حکیم میگوید کارهای انسان تحت اراده خدای سبحان است و خدای سبحان به کارهای انسان اراده دارد، اما در طول اراده انسان که هم اراده و اختیار انسان محفوظ است، هم دیگر علل و مبادی اختیاری محفوظ است و هم اراده خدای سبحان سایه افکن است. این قول همان است که از او یاد میکنند به عنوان منزله بین المنزلتین و امر بین الامرین. قول چهارمی هم در مسئله هست که اون سر از توحید افعالی در می آورد که اون سخن عارف است و نه سخن حکیم، مگر در حکمت متعالیه که حکمت را با عرفان قرینه هم کردند، که در پایان چهار قول خواهد بود. یک قول، قول جبریه و اشاعره. قول دوم، قول تثبیت و معتزله. قول سوم، معروف بین حکما امر بین الامرین. قول چهارم، توحید افعالی. آیا بین قول سوم و قول چهارم تفاوت تباینی یا تشکیک است؟ آیا قول سوم باطل است و قول چهارم حق، یا قول سوم حق است و قول چهارم حق؟ قول سوم حق است و قول چهارم احق و در طول یک دیگرند. قبل از اینکه به این فروعات بپردازیم، تصویری از این بحث و عمل بیاد روی اسلوب منطقی تا اینکه به شعب داخلی این بحث بپردازیم. تصویر منطقیش این است که اراده خدای سبحان یا مؤثر در کارهای انسانی نیست رأساً یا مؤثر هست. این منفصل حقیقیه که دائره بین نفی اثبات است و بین نقیضه، که اراده خدا یا در کارهای انسان مؤثر هست یا نیست. اگر مؤثر نبود، این همون قول تفویض است که معتزله بنابراین، اگر مؤثر بود، فاذا کانت ارادته تعالی مؤثرتن، اونگاه این مقسم می شود برای دو قسم در منفصل حقیقی دوم. اون این است که ارادته تعالی که مؤثر است، اذا کانت مؤثرتن، اما ان تکون مؤثرتن بلا واسطه و مؤثرتن مباشرتن، این قول جبریه، او مؤثرتن بلا واسطه ما حفظ المبادی و العلل، این قول امر بین الامرین است. قول به توحید افعالی طرح دیگری می طلبد و اون این است که ما مسئله را اینچنین طرح نکنیم که خدا است و انسان است و اراده خدا است و اراده انسان است و آیا اراده خدا در طول اراده انسان است و آیا اراده خدا در عرض اراده انسان است؟ آیا اراده خدا تمام سبب هست یا نه؟ بلکه انسان و اراده انسان، انسان و اوصاف انسان، انسان و افعال انسان، انسان و ذات انسان، همه و همه را فانی در فعل و وصف و ذات حق بدانیم، یک ذات است و یک صفت و یک فاعل که در جهان هستی دارد حکومت می کند و ربوبیت از آن اوست. اونگاه هرچه از انسان به سراغ داریم و هرچه در انسان به سراغ داریم جزء درجات فاعلیه اون واحد حقیقی خواهد بود، جزء شؤون فاعلیه اون واحد حقیقی خواهد بود. نقص ها و طبیعی ها که جنبه عدمی دارند و مبادی عالیه بر نمی گردند چه رسد به مبدأ مبادی، به درجات عالیه و به شأنهای اعلا بر نمی گردند فضلن از این که به صاحب شؤون برگردن، میماند خیرات و کمالات و محاسن، همه و همه اینها در فعل خدای سبحان فانیست و این فاعلها درجات فاعلیت خدای سبحانند که اون تحلیل دیگر در پیش دارد. فعلا به روش مشهور اون چی که در کتب حکمت مطرح است با دو منفصل حقیقیه این سه نظر تحلیل می شود، یکی قول جبریه، یکی قول مفوضه، یکی قول حکما. یا اراده خدا اصلا مؤثر نیست یا مؤثر هست. اگر مؤثر است یا تمام المؤثر است مباشرتا یا لا مباشرتا، بل ما حفظ المبادی. این راه را دیگر حکما هم ترک کردند. امام رازی هم در مباحث مهمان افکار مرحوم شیخ و دیگر بزرگان است، این هم تنظیم کرده است. اما مرحوم آخون همه بحث های منظر پیشینیان را بازگو می کند، نظر نهایی خود را تحلیل می کند. فصل 11 فی شمول ارادته تعالی لجمیع الافعال. هذه المسألة ایزن من جملت المسائر الغامزت الشریفه، همانند مسئله علم و همانند مسئله قدرت، که سیر اجمالیش را رو این تشریح ظاهری مست می گذرانیم به خواست خدا تا تجدید نظر نهایی در باره کل این خطوط و عمل بیا. قل من اهتدا الى مغزاها و سلک سبیل جدواها، همان کسانی که به عمق این مسئله پی برده باشند. بسیاری از بزرگان مسئله جبر و تفویض را ترک کردن، تفویض را باطل کردن، سر از جبر در آمد، جبر را ابطال کردن، سر از تفویض در آمد. حد فاصل جبر و تفویض همون صراط مستقیمی است که از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است. حق صراط مستقیم است و صراط مستقیم از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است. اون که بخواهد از پرتگاه جبر نجات پیدا کند، توان اون را ندارد که بین جبر و تفویض بماند، که این جایگاه از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است. اون که میخواهد از تفویض برهد، اون قدرت را ندارد که به جبر نرسد و در بین بماند، در بین الامرین تبتم کند، زیرا بین الامرین که صراط مستقیم است، احد من سیف و ادق من الشعر. لذا کمن کسانی که از جبر نجات پیدا کرده باشند و به دام تفویض نیفتاده باشند، یا از دام تفویض نجات پیدا کرده باشند و به تله جبر نیفتاده باشند. دل و نهتدا الى مقضاها و سلک سبیل جدواها و اختلفت فیها و اختلفت فی حل آراء حکما. در این امر مختلف است. حالا این ضمیرهای مذکری که هست به اعتبار امر برمیگردد، به اعتبار مطلب. و اختلفت فیه الآراء و تشعبت فیه المذاهب و الاحوا و تهیرت فیه الافهام و تربت فیه آراء الانام. یعنی در این مطلب فذهبت جماعتون کالمعتزلته و من یهزو حذفهم، که انسان را مستقل می پندارم، الا ان الله تعالی اوجد العباده و اقدرهم على تلک الافعال و فوزه الیهم الاختیار. اونها میگوین خدای سبحان بندگان را آفرید و اونها را با قدرت بر انجام کار مسلح کرد و اختیار و تصمیم گیری را به اونها تفویض کرد و اونها را رها کرد تا در قیامت از اونها بازخواست به عمل بیاورد و مورد بررسی قرار کرد. راه را به اونها نشون داد، شاه را برای اونها بازگو کرد، تکالیف را برای اونها مبین کرد، عقل را از درون و وحی را از بیرون راهنمایی قرار داد، ولی اینها مستقل و رهایند. در کفر و ایمان مستقلند، در اطاعت و معصیت مفوضند، هیچ عاملی در کار اینها سهمی ندارد. اینها خصوصاً به خدا محتاجند، بقاءً مستقلند. این با مبنای بعضی ها که همون علت احتیاج را خروج کنداشتن این اختلاف نیست، ولی در این حال همین معنا را اشاعره معتقدن و همین مبنا را اشاعره معتقدن که علت احتیاج خروج است، ولی امکان، ولی معذالک همه کارها را به خدای سبحان استناد میدهن. معلوم میشود این اختلاف مستقیم با اون سخن ندارن، که اگر ما گفتیم علت احتیاج خروج هست یعنی امکان، باید در این مسئله هم تفصیلی بشویم. اشاعره هم قائلند به اینکه علت احتیاج خروج هست یعنی امکان، ولی در کارها جبری هم که تفصیل سرش آن است که همونطوری که اصل زیاد در اصل حدوث محتاج است، همه این افعال هم پدیدن در اصل حدوث محتاج خدای سبحان. همه کارها پدیدن و حدوث در همه کارها به علت احتیاج در همه کارهاست، پس همه کارهاست چون حادثاً محتاج خدای سبحان هم و خدای سبحان هم فاعل بلاواسطه همه کارهاست. فَفَوَّزَ إِلَيْهِمُ الْإِخْلَاصَ فَهُمْ مُسْتَدِلُّونَ بِإِنْجَازِ تِلْكَ الْأَفْعَالِ عَلَى وِفْقِ مَشِيئَتِهِمْ وَطِبْقِ قُدْرَتِهِمْ. یعنی بندگان که زعم اهل تصویر در کارها مستقلند، یعنی افعال اینها به خود اینها خاص می شود به بعد می شود به بالا تر نمی شود. این ممکنه است به ممکن خاص می شود. کارهای انسان که وجودات امکانی دارند به واجب تعالی منتهی نمی شود، به انسان خاص می شود. در واقع فهم مستغلون بإيجاد تلك الأفعال على ذكر مشيئتهم بحكم غرفتهم. فقالوا إنه أراد منهم الإيمان والطاعة وكره منهم الكفر والمعصية. میگوین انسان را آفرید، به او قدرت داد، او را مستقل و رها کرد و از او ایمان طلب کرد و از او خواست که کفر نورزد. تکلیف را قبول دارد، وعد و وعید را قبول دارد، ثواب عقاب را قبول دارد. میگوین تنها مبنایی که میتواند این سلسله امور را درست توجیه کند مبنای تصدیق است. و کره من هم الکفر المعصیه و قالو و علا هازا یظهر امور. برای اینکه این مسائل دینی را درست تحلیل کنن تن به تفسیر دادن، گفتن چون خدای سبحان انسانها را مسلط کرده از انسان طلب کرده است ایمان بیاورد و متقی باشد ایمان بیاورد، انسان را از ذبایح و کفر و گناه نهی کرده. تکلیف وقتی درست است که مکلف مستقل و مختار باشد، و اگر او مستقل نباشد و مجبور باشد تکلیف دارد. موجودی که مجبور است نمیتوان او را تکلیف کرد، نمیتوان او را در برابر انتصار وعده داد، نمیتوان او را در برابر تمرد و این نشون داد تهدید کرد و نمیتوان در هنگام بعد از عمل او را پاداش داد و نمیتوان در هنگام ترس او را کیفر کرد. و این اصول دینی را با تفنیل حل می کنند و علا هازا یظهر امور اول فائدت التفنیل بل اوامر و نواهی و فائدت الوعد و الوعید و در انتصال و اوامر و او بر ترک متعلقات این اوامر یا انجام دادن متعلقات نواهی. از ثانی استحقاق و ثواب و عقاب بعد از انجام دادن. اگر میگل اوامر را انتصال کرد استحقاق و ثواب دارد، و اگر نواهی را انتصال نکرد استحقاق و عقاب دارد، که ثواب و عقاب را بر اساس استحقاق میدانند. چون شخص را مستقل میدانند پندارم، ثواب و عقاب را هم به عنوان استحقاق یاد می کنند نه به عنوان تفضل. از ثانی تنزیه الله سبحانه عن ایجاد القبائح و شروع من انواع الکفر و المعاصی و المصابی و عن ارادتها. فائده سوم مکتب تفریح آن است که می گویند خدای سبحان را ما از ذبایح منزه کردیم، چون انسان وقتی در کارهای مستقل و مفوض باشد معاصی و شرور او به خود او برمیگردد و بالاتر نمیرود. اونگاه هیچ ارتباطی بین معاصی انسان و خدای سبحان نیست. خدا را تسبیح و تقدیس کرده این زیرا شرور و معاصی انسان را به خود انسان اجتناب دادی و لابد. از ثالث تنزیه الله سبحانه عن ایجاد القبائح و شرور من انواع الکفر و المعاصی و مصابی اون که سیئه است و زشته است و عن ارادتها. خدا نه اینها را انجام میدهد و اینها را اراده میکند. این انگیزه مفرده که برای اینکه خدا تکلیف را توجیه کند، وعد و وعید را توجیه کند و ثواب و عقاب را هم بر اساس استحقاق توجیه کند نه بر اساس تفضل، و به زعم خود که خدای سبحان را از اجتناب شرور و معاصی منزه بدانند، گفتن انسان در کارهای خود مستقل و رها، یعنی کارهای انسان که امور ممکن هست به انسان که ممکن است میرسد و بعد دیگر بالا نمیرود. یعنی این سلسله ممکنات به ممکن میرسد به خرج میشود، عطایی به انسان به انسان میرسد به خرج میشود، شروع که انسان به انسان اجتناب دارد و خرج می کنند. لیکن هم غفلو اما یلزمهم فیما ذهبوا الیه من اثبات شرکاء للواحد الحقیقه. اینها رفتن بعضی از ظواهر دینی را توجیه کنند، از اون محکمات دینی محروم شدند. یکی از محکمترین محکمات دینی آن است که خدای سبحان شریک ندارد. تمام کارها از آن خدا رب العالمین. هر چه در جهان هستی یافت می شود، هستی او چون این ذات او نیست، باید به هستی به ذات منتهی بشود که خدای متعالی. اگر چون که از شعره های انسان به خدا منتهی بشود، معنایش آن است که این سلسله از انسانات به انسان می رسد که انسان همانند واجب کار واجب می کند. انسان شریک خدا خواهد بود در انجام دادن بسیار کارها، یعنی سلسله منتهی به خود انسان می رسد و لازم است. و اون که در جهان انسانی می گذرد، میلیون ها فعل از میلیون ها انسان صادر می شود و هیچ کدام از این افعال به خدا ارتباط ندارد، به انسان می رسد و همانجا متوقف می شود. یعنی سلسله علل وقتی به انسان در کارهای انسان رسید متوقف می شود، یعنی انسان در کارهای خود مستقل است، یعنی کار واجب انجام می دهد. نه به طور ناآگاه انسان را واجب پنداشتن است و واجب را محدود کردن است و برای واجب شریک قائل شدن است و به عدد انسان‌های آزاد خدا شریک خواهد داشت. این همان است که از او تعبیر شده است: ارباب متفرقون خیرون عن الله الواحد القهار. که تفصیل این بحث اگر خدای سبحان توفیق داد به جلس بعد ممکن می شود. والحمد لله رب العالمین.
جواب می‌دهد. سوره
حال سلسیره دلا ارزین از سنریز این قضیه ایتون می شود که اگر چیزی دلا ارز نبود اون زود نیست، اگر دلا ارز نبود سیر دلا ارز نبود بلکه نعر ارز بود زود نیست. او داده شکر کرد چرا افادت السیر بلا عوضین زوده برای این که این مل افادت علا وزهی گاهی افاده به خیر تعلق نمیگیره، او رأسن از بحث بیره، او افاده نیست اجرار است. کار بد کردن، شمشیری رو به دست ظالم دادن، این افادت السیر نیست. کار خیلی دو وقت دارد، سن افادتن، سن افادتن را و تینه اهدو هما معاملتون ول آخرون جودو. یکی از دو وقتش این است که داوی شدده کار خیلی را انجام میدهن برای هدفی که زائد بر ذات شاید، یک وقت کار خیلی انجام میدهن بدون غرض زائد. فعلن الافاظت انا و تین احدهما معاملتون بل آخرون جود. هل معاملتون ان تؤتی شیئا لتأخوز بدله، داب ستت و عمل ترسی آن است که انسان چیزی را بدهد و چیزی را دریافت کند، یا از نظام عالم دریافت کند، یا از آفریدگار عالم می طلبد، یا از چهره مردمی به شهرت مردمی مسئلت می کند، بالاخره در مقابل این کار طمعی دارد. جود با طمع جمع نمی شود، طمع هرگز با بخشش جمع نمی شود. و انسانی که طمع بهش دارد می تواند جواب باشد والآخر جود. هل معاملتو ان تؤتی شیئا و تأخذ بدله، که نه و تبدیلی سوا ان کانن بدلو اینن، مانند تبدیل کالای به کالای دیگر در دابستات بید، او ذکرن حسنا مانند این کنسان بیمارستان در منگاه محسسه خیلی دیگه در میسازد تا مردم از اون بینیسی یاد کنن، نام نیستی از او بمانند. این وقت سرای زرنگار را می طلبد، این وقت نامیت را می طلبد، به سرای زرنگار را صدای نامیت می کند، او در منگاهی را صدای نامیت می کند. الان از یه حال او افاده مایندگی دارد اما بدون غرض می سوا امکان بدلو ایلن او ذکرن حسنن او فرحن، چون با این کار خوشحال می شود، نشاط او مطلوب او، بدون این کار خرسند نخواهد شد، با این کار مسرور می شود، این کار را برای جلب مسرت می کند. او دعا هم تا لسال صدقی در بین دیگران داشته باشد که مردم سمنگوی او باشد. او حصول صفت کمالیت، چون قبلن سخا نداشت، با این کار کم کم میخواهد به ملکه سخا برسد و از وزیدت بخل برهد و مانند اون. یا در جامعه بدنام است، متهم به بخل است، میخواهد این وزیدت مردمی را زائل کند، یا در سبب تحجیل نفس است، میخواهد اون وزیدت بخلی را که خود را بخیل میابد میداند اون را ازاله کند. علا ای حاله در برابر این کار موزی می طلبد. او ازالت رزیبت لفتانیتون، در همه این موارد داد و ستت است، این را معامله می کنید به جود. و جامع این موارد آن است که بگونده ما یکون لبن اتیسیه رغبتون او غرزون لا یه نحصل الا بزود کل اعتاب در هر جایی که برای این فاعل و عطا کننده هدف و غرضی که بدون این فعل و عطا به اون هدف و غرض نمیرسد در اینجا داد صفت هست وجود، حتی به مرحله ای که این فاعل بگوید انما نطعمکم لوجه الله رزق ما یکون للمؤتی فیه رغبت او غرض که لا یحصل الا بذلک الاعطاء در همه موارد داد صفت است. فإنه المعاملة بالحقيقة در حقیقت عملی را در قبال عمل دیگر کردن است. لئن کان الجمهور یزعمون المعاملة حیث یکون معاوضتون عینیتون، گرچه طول مردم داد صفت را مخصوص جایی میدانند که در اونجا معاوضه این به این معاوضه این به این باشد، این را کالایی را اگر در برابر کالایی عوض کردن اینجا را معامله میگویند، ولی اگر کالایی را به کسی دادن تا لسان کرد به این مردم پیدا کنند بجه مردمی در جامعه تحصیل کنند این را ایراد به معامله میدانند. به این کان الجمهور یزعمون المعاملته حیث یکونو معاوضتون ایزیتون، یعنی حیثی تتحقق المعاوضت الایزیه اونجا که معاوضه ایزیه متحقق می شود اونجا را معامله می دانند. ولا یسمون غیره معاملتن، غیر این مورد را که عوض این باشد اگر عوض این نباشد این را معامله می داند. پس اگر کسی مستری ساخت برای بهشت این را جود می نامند و این را معامله نمی گویند، یا اقدام کرد به ساختن یک مؤسسه خیریه تا نامش در تاریخ بماند این را جود می گویند و این را داد صفت می نامند. ولا یسمون غیره معاملتن، اگر عوض این نباشد اون را معامله نمی گویند، در حالی که اون هم داد صفت به معامله. بنای اغلا که جمهور مردم از آنها هستند این است که عوض اگر این نباشد معامله نمی گویند، ولی اغلا که مبنایشون عقل دقیق است نه عقل عرفی، سخن اینها این است هر که عوض دارد داد صفت است. جودی لیکن الاغلا یعرفون ان الجود بالحقیقه حیث لا یکون فیه عوض ولا غرض، میگویند جود اون جایی که در برابر این کار عوضی و غرضی نباشد، خواه این خواه منفعت، خواه اهداف نفسانی، خواه اهداف عقلی، خواه جذب منفعت، خواه دفع مضرت، خواه پرهیز از هجران، خواه شوق به لقای حق، عالی ترین هدف هم باز باعث می شود که این شوق از جود بودن بیفتد و مصداق معامله باشد. تعبیرات قرآن کریم هم در این گونه از موارد به بیع و شرا، حتی اونها که به لقای حق راه می یابند از اونها هم به بیع و شرا یاد کرده ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم، که از اینها چیز می خرد و به اینها لقای حق می دهد یا به اینها جنات تجری من تحت الانهار می دهد. نمانند آن ولكن الأغلاء يعرفون أن الجود بالحقيقة حيث لا يكون فيه عبادة ولا قرار أسمع من قضية شبكة وأن كل ما فيه قرض أو فائدة فهو معاملة. جود اون جایی است که در او عوض و غرض نباشد، پس هر جا که عوض و غرض است جود نیست داد صفت است. نگاه عکس مریض اون قدیه با تغییر کوتاه میتونی تعبیر فرمودن و ان کل ما فیه غرض او فائده فوق معاملتون یعنی جود نیست داد و ستد اون که نمیدهد بخیل است اون که میدهد یا چشم داشت دارد داد و ستد کننده است یا بی چشم داشت میدهد این جواب است وقتی معنای جود روشن شد اونگاه آشکار می شود که غیر خدای سبحان احدی جواب نیست هل جودو بالحقیقته لمورید رفائل لا یکون لفعله قرد جود حقیقه از آن اون فائل و موریدی که برای کار و اراده او هدفی زائد بر ذات نباشد نه نقصی دارد که با این فعل از نقص برهد نه کمبودی در کمالات او تا با این فعل اون کمبود را ترمیم کند چون خود کمال نمحدود است دیگر موجودات جواد می شوند تا با این جود به کمالی برسند ولی خود کمال که همه کمالات نامحدود در این کمال محض حضور دارد کار را برای این نمی کند که کمبود کمال را جبران کنند کل جنگی در حقیقه به مورید به نفائل که لا یکون لفعله قرض به این هم جز ذات حقیقت الله احدی نخواهد بود و ما ذالک الا لواجب الوجود تنها برای واجب الوجود است که غرض زائد بر ذات فرض ندارد فعلا لا جواب الا واجب الوجود این نظیر تحلیل معنای الوهیت است که نه تنها الوهیت را برای خدا ثابت می کند بلکه از ما سوای خدا ثابت می کند این مانند تحلیل معنای ضرورت ازلی است که نه تنها برای خدا ثابت می کند بلکه از ما سوای خدا ثابت می کند این مانند دیگر اسمای خاصی خدای سبحان است که نه تنها برای خدا اثبات می شود بلکه از ماسوا سلب می شود لذا در ضمن اثبات جود برای خدای سبحان از ماسوا سلب کردن هل جودو بالحقیقت لمرید مفائل لا یکود لفعله غرض و ما ذلک الا لواجب الوجود فاذن لا جواب الا واجب الوجود و اگر چنینچه از این معنا تنزل کنیم و غیر واجب را هم جواب بنامیم چون خدای سبحان خالق اون جواب و خالق اون جود است پس جواب خواهد بود و جود خواهد داشت این تنزل اون مطلب است در نتیجه برهان قبل این بود که جود در عالم هست و تنها جواب خدای سبحان است و نه تنها خدا جواد است بلکه احدی جز خدا جواد نیست تنزل این است که برای اثبات جود خدای سبحان از این راه آغاز بکنیم که چون جود در عالم هست و اینها را خدای سبحان آفرید پس او جواد است الا ان کل جود بکرم لا یحصول الا من جهته تعالی اما در فصل 11 مطلبی را از نو آغاز میکنن که به دنباله بحث قدرت باید طرح بشود چون در مسئله قدرت یک سلسله بحث های فرعی در پیش بود که اونها را در کنار بحث قدرت به پایان رسوندن که آیا خدای سبحان هدفی دارد یا هدفی ندارد و چگونه میشود هدف نداشته باشد و جهان را بیافریند اما اون چه که جزء مسائل اصلی بحث قدرت است این است که آیا اراده خدای سبحان که در تحلیل معنای قدرت مأخوذ است همانند قدرت فراگیر است اراده خدا شامل جمیع اشیاء می شود یا نه یک بحث که در مباحث پیشین از او یاد به هم یادی شده است این است که برای خدای سبحان اراده ثابت بشود. آیا اراده ذاتی است؟ اراده فعلی؟ فعل جمله اراده ثابت شد و فعل جمله اراده ذاتی و اراده صفت فعل باشد ثابت شد. و اما اون چی که در این فصل 11 مطرح است آن است که آیا اراده خدای سبحان فراگیر است جمیع اشیاء را شامل می شود یا فراگیر نیست بعضی اشیاء را شامل می شود و بعضی اشیاء را شامل نمی شود و اگر فراگیر است و جمیع اشیاء را شامل می شود آیا بلا واسطه و مستقیماً جمیع اشیاء را زیر پوشش می گیرد و جمیع اشیاء مراد حقا بلا واسطه و اراده حق بلا واسطه به اونها تعلق می گیرد یا نه با حفظ بساط و علل تعلق می گیرد اون چه که محصول این دو تا منفصل حقیقی است سه نظر مشهور بین اشاعره و معتزله و حکما یک نظر آن است که اراده خدای سبحان به همه اشیاء تعلق نمیگیرد بلکه به جهان کائنات تعلق میگیرد و اما در افعال اختیاری و ارادی انسان اراده واجب راه ندارد یعنی خدای سبحان انسان را آفرید و او را مختار و مستقل خلق کرد و در قیامت از او بازخواست میکند ولی در دنیا او را رها گذاشته کارهای او را به او واگذار کرده تفویض کرده او در انجام کارهای خود مستقل است کاری که انجام میدهد این کار به انسان منتهی میشود و لاغیر و انسان در کارهای خود مستقل است بدون دخالت مبدع دیگری کارهای انسانی از اراده انسانی نشأت میگیرد و اراده انسانی در کارهای انسانی سایه افکن است و لاغیر اراده خدای سبحان در کارهای ارادی انسان هیچ سهمی ندارد این تفویض است و استقلال انسان است و رها بودن نظر دوم آن است که اراده خدای سبحان در کارهای ارادی انسان ها نقش مؤثر دارد اینطور نیست که معزول باشد بلکه مؤثر است اکنون که اراده خدای سبحان در کارهای انسانی مؤثر شد و معذور نشد اونگاه دو سخن مطرح است و اون این است که آیا اراده خدای سبحان مستقیما و بلا واسطتن و مباشرتن به کارهای انسانی تعلق میگیرد چون که اشاعره به جبریه بنانم یا نه از راه مبادی و علل خاصه اشیاء به اون اشیاء تعلق میگیرد که این که حکما برانند اشاعره میگویند اراده خدای سبحان به همه افعال انسان تعلق میگیرد مباشرتا بلا واسطه بهر انسان میشود مورد که به این کارهای انسانی مستقیما بلا واسطه کار خداست و انسان نقشی ندارد انسان ابزاری صرف خواهد بود خدای سبحان با دست و پای انسان کار را انجام میدهد حکیم میگوید کارهای انسان تحت اراده خدای سبحان است و خدای سبحان به کارهای انسان اراده دارد اما در طول اراده انسان که هم اراده و اختیار انسان محفوظ است هم دیگر علل و مبادی اختیاری محفوظ است و هم اراده خدای سبحان سایه افکن است این قول همان است که از او یاد میکنند به عنوان منزله بین المنزلتین و امر بین الامرین قول چهارمی هم در مسئله هست که اون سر از توحید افعالی در می آورد که او سخن عارف است و نه سخن حکیم مگر در حکمت متعالیه که حکمت را با عرفان قرینه هم کردن که در پایان چهار قول خواهد بود یک قول قول جبریه و اشاعره قول دوم قول تفویض و معتزله قول سوم معروف بین محکما امر بین الامرین قول چهارم توحید افعالی آیا بین قول سوم و قول چهارم تفاوت تباینی است یا تشکیک است آیا قول سوم باطل است قول چهارم حق یا قول سوم حق است قول چهارم حق قول سوم حق است و قول چهارم احق و در طول یک دیگرند. قبل از اینکه به این فروعات بپردازیم، تصویری از این بحث و عمل بیاد روی اسلوب منطقی تا اینکه به شعب داخلی این بحث بپردازیم. تصویر منطقیش این است که اراده خدای سبحان یا مؤثر در کارهای انسانی نیست رأسم یا مؤثر هست. این منفصل حقیقیه که دائره بین نفی اثبات است و بین نقیزه، که اراده خدا یا در کارهای انسان مؤثر هست یا نیست. اگر مؤثر نبود، این همون قول تفویض است که معتزله بنابراین، اگر مؤثر بود، فاذا کانت ارادته تعالی مؤثرتن، اونگاه این مقسم می شود برای دو قسم در منفصل حقیقی دوم. اون این است که ارادته تعالی که مؤثر است، اذا کانت مؤثرتن، اما ان تکون مؤثرتن بلا واسطه و مؤثرتن مباشرتن، این قول جبریه، او مؤثرتن بلا واسطه ما حفظ المبادی و العلل، این قول امر بین الامرین است. قول به توحید افعالی طرح دیگری می طلبد و اون این است که ما مسئله را اینجوری طرح نکنیم که خداییست و انسانیست و اراده خداست و اراده انسان است و آیا اراده خدا در طول اراده انسان است و آیا اراده خدا در عرض اراده انسان است؟ آیا اراده خدا تمام سبب هست یا نه؟ بلکه انسان و اراده انسان، انسان و اوصاف انسان، انسان و افعال انسان، انسان و ذات انسان، همه و همه را فانی در فعل و وصف و ذات حق بدانیم. یک ذات است و یک صفت و یک فاعل که در جهان هستی دارد، حکومت می کند و ربوبیت از آن اوست. اونگاه هرچه از انسان به سراغ داریم و هرچه در انسان به سراغ داریم جزء درجات فاعلیه اون واحد حقیقی خواهد بود، جزء شؤون فاعلیه اون واحد حقیقی خواهد بود. نقص ها و قبیح ها که جنبه عدمی دارند به مبادی عالیه بر نمی گردند، چه رسد به مبدأ مبادی، به درجات عالیه و به شأن های اعلا بر نمی گردند، فضلن از این که به صاحب شؤون برگردن، میماند خیرات و کمالات و محاسن، همه و همه اینها در فعل خدای سبحان فانیست و این فاعل ها درجات فاعلیت خدای سبحانند که اون تحلیل دیگر در پیش دارد. فعلا به روش مشهور اون چی که در کتب حکمت مطرح است با دو منفصل حقیقیه این سه نظر تحلیل می شود، یکی قول جبریه، یکی قول مفوضه، یکی قول حکما. یا اراده خدا اصلا مؤثر نیست یا مؤثر هست. اگر مؤثر است یا تمام المؤثر است مباشرتا یا لا مباشرتا، بل ما حفظ المبادی. این راه را دیگر حکما هم ترک کردند. امام رازی هم در مباحث مهمان افکار مرحوم شیخ و دیگر بزرگان است، این هم تنظیم کرده است. اما مرحوم آخون همه بحث های منظر پیشینیان را بازگو می کند، نظر نهایی خود را تحلیل می کند. فصل 11 فی شمول ارادته تعالی لجمیع الافعال. هذه المسألة ایزن من جملت المسائل الغامزت الشریفه، همانند مسئله علم و همانند مسئله قدرت، که سیر اجمالیش را رو این تشریح ظاهری مست می گذرانیم به خواست خدا تا تجدید نظر نهایی درباره کل این خطوط و عمل بیان. قل من اهتدا الى مغزاها و سلک سبیل جدواها، کمن کسانی که به عمق این مسئله پی برده باشند. بسیاری از بزرگان مسئله جبر و تفویض را ترک کردن، تفویض را باطل کردن سر از جبر در آمد، جبر را ابطال کردن سر از تفویض در آمد. حد فاصل جبر و تفویض همون صراط مستقیمی است که از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است. حق صراط مستقیم است و صراط مستقیم از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است. اون که بخواهد از پرتگاه جبر نجات پیدا کند، توان اون را ندارد که بین جبر و تفویض بماند، که این جایگاه از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است. اون که میخواهد از تفویض برهد، اون قدرت را ندارد که به جبر نرسد و در بین بماند، در بین الامرین تبتم کند، زیرا بین الامرین که صراط مستقیم است، احد من سیف و ادق من الشعر. لذا کمن کسانی که از جبر نجات پیدا کرده باشند و به دام تفویض نیفتاده باشند، یا از دام تفویض نجات پیدا کرده باشند و به تله جبر نیفتاده باشند. دل و نهتدا الى مغزاها و سلک سبیل جدواها و اختلفت فیها و اختلفت فی حل آراء حکما. در این امر مختلف است. حالا این ضمیرهای مذکری که هست به اعتبار امر برمیگردد، به اعتبار مطلب. و اختلفت فیه الآراء و تشعبت فیه المذاهب و الاحوا و تهیرت فیه الافهام و تربت فیه آراء الانام. یعنی در این مطلب فذهبت جماعتون کالمعتزله و من یهزو حذفهم، که انسان را مستقل می پندارم، الا ان الله تعالی اوجد العباده و اقدرهم على تلک الافعال و فوزه الیهم الاختیار. اونها میگوین خدای سبحان بندگان را آفرید و اونها را با قدرت بر انجام کار مسلح کرد و اختیار و تصمیم گیری را به اونها تفویض کرد و اونها را رها کرد تا در قیامت از اونها بازخواست به عمل بیاورد و مورد بررسی قرار کرد. راه را به اونها نشون داد، شاه را برای اونها بازگو کرد، تکالیف را برای اونها مبین کرد، عقل را از درون و وحی را از بیرون راهنمایی قرار داد، ولی اینها مستقل و رهایند. در کفر و ایمان مستقلند، در اطاعت و معصیت مفوضند، هیچ عاملی در کار اینها سهمی ندارد. اینها خدوسن به خدا محتاجند، بقاءً مستقل. این با مبنای بعضی ها که همون علت احتیاج را حدود کنداشتن این اختلاف میدید، ولی در این حال همین معنا را اشاعره معتقدن و همین مبنا را اشاعره معتقدن که علت احتیاج حدود است، ولی امکان، ولی معذالت همه کارها را به خدای سبحان استناد میدهن. معلوم میشود این اختلاف مستقیم با اون سخن ندارن، که اگر ما گفتیم علت احتیاج حدود است یعنی امکان، باید در این مسئله هم تفصیلی بشویم. اشاعره هم قائلند به اینکه علت احتیاج حدود است یعنی امکان، ولی در کارها جبری هم که تفصیل سرش آن است که همونطوری که اصل زیاد در اصل حدود محتاج است، همه این افعال هم پدیدن در اصل حدود محتاج خدای سبحان. همه کارها پدیدن و حدود در همه کارها به علت احتیاج در همه کارهاست، پس همه کارهاست چون حادثاً محتاج خدای سبحان هم و خدای سبحان هم فاعل بلاواسطه همه کارهاست. به فوض علیهم الاختیار فهم مستدلون به این جای تلک الافعال علی وفق مشیئتهم به طبق قدرتهم. یعنی بندگان که زعم اهل تفویض در کارها مستقلند، یعنی افعال اینها به خود اینها خاص می شود و بعد می شود به بالا تر نمی رود. این ممکن است و ممکن خاص می شود. کارهای انسان که وجودات امکانی دارند به واجب تعالی منتهی نمی شود، به انسان خاص می شود و لاغه تو هم مستقلون به این جایی که I'll allow this one to see that means it took a little better. فقالوا إنه أراد منهم الإيمان والطاعة وكره منهم الكفر والمعصية. میگوین انسان را آفرید، به او قدرت داد، او را مستقل و رها کرد و از او ایمان طلب کرد و از او خواست که کفر نورزد. تکلیف را قبول دارد، وعد و وعید را قبول دارد، ثواب عقاب را قبول دارد. میگوین تنها مبنایی که میتواند این سلسله امور را درست توجیه کند مبنای تصدیق است. و کره منهم الکفر المعصیة و قالوا و علی هذا یظهر امور. برای اینکه این مسائل دینی را درست تحلیل کنند تن به تفسیر دادند. گفتند چون خدای سبحان انسانها را مکلف کرده از انسان طلب کرده است ایمان بیاورد و مستقی باشد بمانند، انسان را از ذبایح و کفر و گناه نهی کرده. تکلیف وقتی درست است که مکلف مستقل و مختار باشد، و اگر او مستقل نباشد و مجبور باشد تکلیف صحیح است. موجودی که مجبور است نمیتوان او را تکلیف کرد، نمیتوان او را در برابر امتثال وعده داد، نمیتوان او را در برابر تمرد وعید نشون داد تهدید کرد و نمیتوان در هنگام بعد از عمل او را پاداش داد و نمیتوان در هنگام ترس او را کیفر کرد. و این اصول دینی را با تفنیل هم می کنند و اراهازا یظهر و امور اول فائدت و تفنیل دل اوامر و نواهی و فائدت الوعد و الوعید وعد در امتصال و اوامر و او بر ترک متعلقات این اوامر یا انجام دادن متعلقات نواهی. از ثانی استحقاق و ثواب و عقاب بعد از انجام دادن. اگر اینکه اوامر را امتثال کرد استحقاق و ثواب دارد و اگر نواهی را امتثال نکرد استحقاق و عقاب دارد، که ثواب و عقاب را بر اساس استحقاق می دانند. چون شخص را مستقل می دانند می پندارند ثواب و عقاب را هم به عنوان استحقاق یاد می کنند نه به عنوان تفضل. از ثالث تنزیه الله سبحانه عن ایجاد القبائح و شروع من انواع الکفر و المعاصی و المصابی و عن ارادتها. فائده سوم مکتب تفضیل آن است که می گویند خدای سبحان را ما از ذبایح منزه کردیم، چون انسان وقتی در کارهای مستقل و مفوض باشد معاصی و شرور او به خود او برمیگردد و بالاتر نمیرود. اونگاه هیچ ارتباطی بین معاصی انسان و خدای سبحان نیست. خدا را تسبیح و تقدیس کرده ایم زیرا شرور و معاصی انسان را به خود انسان اجتناب دادیم. بلاغه الثالث تنزیه الله سبحانه عن ایجاد القبائح و شرور من انواع الکفر و المعاصی و مصابی اون چه که سیعه است و زشته و عن ارادتها. خدا نه اینها را انجام میدهد و اینها را اراده میکند. این انگیزه مفسده که برای اینکه خدا تکلیف را توجیه کند، وعد و وعید را توجیه کند و ثواب عقاب را هم بر اساس استحقاق توجیه کند نه بر اساس تخیل، و به زعم خودی خدای سبحان را از اجتناب شروع و معاصی منزه بدانند، گفتن انسان در کارهای خود مستقل است و رها، یعنی کارهای انسان یک امور ممکن هست به انسان که ممکن است میرسد و بعد دیگر بالا نمیرد. یعنی این سلسله ممکنات به ممکن میرسد و ختم میشود، عطایی به انسان به انسان میرسد و ختم میشود، خروک انسان به انسان استناد برد و خرد میشوند. لکنه هم غفلو اما یلزمهم فیما ذهبوا الی من اثبات شرکای لله بالحقیقه. اینها رفتن بعضی از ظواهر دینی را توجیه کردن از اون محکمات دینی محروم شدن. یکی از محکمترین محکمات دینی آن است که تمام کارها از آن خدا رب العالمین. هر چه در جهان هستی یافت می شود، هستی او چون این ذات او نیست، باید به هستی به ذات منتهی شود به خدای متعالی. اگر چون که از فعلهای انسان به خدا منتهی شود، معنایش آن است که این سلسله از ممکنات به انسان می رسد که انسان همانند واجب کار واجب می کند. انسان شریک خدا خواهد بود در انجام دادن بسیار کارها، یعنی سلسله ممکنات به خود انسان می رسد بلابد. و اون که در جهان انسانی می گذرد، میلیون ها فعل از میلیون ها انسان صادر می شود و هیچ کدام از این افعال به خدا ارتباط ندارد، به انسان می رسد به همانجا متوقف می شود. یعنی سلسله علل وقتی به انسان در کارهای انسان رسید متوقف می شود، یعنی انسان در کارهای خود مستقل است، یعنی کار واجب انجام می دهد. نه به طور ناآگاه انسان را واجب پنداشتن است و واجب را محدود کردن است و برای واجب شریک قائل شدن است و به عدد انسان‌های آزاد خدا شریک خواهد داشت. این همان است که از تعریف شده ارباب و متفرزین خیر ان الله الواحد القهار که تفصیل این بحث اگر خدای سبحانه توفیق داد